و در همه جا در همه مملکت این نهضت شروع کرد و مبدأش از همون 15 خرداد بود و بعد کم کم تدریجا ریشه گرفت و بعد که در این آخری دیگر زیادتر شد و بیشتر شد نهضت مردم، بیشتر رفت نهضت مردم و قیام همگانی شد و الحمدلله ریشه اجانب از این مملکت کنده شد.
حجت الاسلام علی دوانی.
واقعی 15 خرداد یعنی وقتی خبر میرسه به مردم قم، اول آفتاب که آیت الله خمینی رفته به بردن به تهران، واقعا مرد و زن قم، مخصوصا زنهای مؤمنه قم، سنگ تمام میذارن. بنده خودم نبودم ولی خانوادم، بچه هامون همه قم بودن، عمده هم از پایین شهر، میگن کارهای مثبت رو طبقه مستضعف بیشتر انجام دادن. از پایین شهر قم چند هزار زن چادری شیون کنان لعن و نفرین کنان به شاو و دستگاه به حرکت در میان و چند برابر اونها مردها و میان به طرف این سمت رودخانه قم که اون کوچه هنوز معلومه. در اونجا تیراندازی میشه، عده‌ای کشته میشن، عده‌ای زیادی مجروح میشن. برای اولین بار به روی مردم به طرز خاصی که بی‌اعتنایی دستگاه رو نشون میده تیراندازی میشه و این انقلاب قم به تهران که خبر میرسه، مردم از مسجد حاجب الفتح به حرکت در میان، از طرف دانشگاه. یه قدری در تهران انقلاب زیاد بوده ولی افسوس که سازماندهی درستی نداشته. اخیراً در اعترافات عرض کنم ارتشبد حسین فردوس میخونیم که صریحاً نوشته اگر این انقلاب تهران حرکت مردم بازار و دانشجویان و اینها سازماندهی داشت و یه خورده بیشتر نگه می‌داشتن انقلاب را، شاه همون روز 15 خرداد رفته بود. ایشون رسماً نوشته شاه آماده فرار و خیال میکرد که این دنباله داره، خیلی سازماندهیه، ولی افسوس میگه میخوره که به کجا و کجا که رسیدن کوتاه آمدن و نفرات هم نبود. یعنی اطلاع دادن که قوا بره به جلوداری مردم، قوایی نبوده. از بعضی از مامورینی که در اطراف بودن اینا رو سازماندهی کردن که اگر سازماندهی بعدی در میدان شهدا و در روز تاسوعا و عاشورا اون روز تشکل پیدا می کرده، ایشون نوشتن که شاه آماده فرار و خیال کرد که با این سبکی که مردم به راه افتادن دیگه موقع برای ماندن اونیست. به این می رسونه که هر کاری مخصوصا در انقلاب و نهضت ها شرط اساسی سازماندهی. تجمع مردم و برا افتادن و بی‌نظمی، بالاخره اون ضربت رو وارد میکنه. این همه ما از دست شاه و رژیم اون نالیدیم. فردوس که مشاور خاص شاه بوده، رئیس دفتر مخصوص بوده، میگه شاه آماده فرار بود و به کلی خودش باخته بود، اما این آیون سازماندهی نداشتن و به زحمت یه مقدار پاسبان و مأمور اینا جمع کردن، اینا رو مسلح کردن، هیچ چیزی جلوشون نبود. جلوتر میرسیدن به کاخ مرمر و جاهای دیگه و می ایستادن و جمعیت زیاد بود و سازماندهی میکردن و رفته بودن مثلا همین انقلابیون به سر زور جایی مثل که برای خوردن چلو کباب و چیزا و بعد پراکنده میشن، از هم جدا میشن تا مامورین اینا میرسن و میفهمن دنباله نداره و اینا فرصت پیدا میکنن که خودشون متشکر کنن.
حاج آقا نیری
در شب 15 خرداد رژیم شاه تصمیم بر این گرفت که رهبر عزیزمون رو دستگیر کنن و تیمی رو فرستادن که ظاهرا مسئول اون تیم هم مولوی معدوم و ملعون بود و به قم آمدند و امام رو دستگیر کردن و خوشبختانه از اونجایی که دشمنان ما از احمدها هستن خودشون صبح اعلام کردن در رادیوی اون زمان که ما امام رو با یک لحن بدی دستگیر کردیم و سریعا ایشون به سزای عملش خواهد رسید. از این طرف این اعلام، از طرف دیگر هم خب دوستانی که در کنار امام بودن خبر رو سعی کردن به جای جای ایران برسونن و صبح اول صبح خب ما همه اومدیم و بازارها تعطیل شد، اکثر خیابانها تعطیل شد و به این نتیجه رسیدن برادران که به طرف رادیو حمله ور بشن، که به طرف رادیویی که الان در خیابان 15 خرداد و میدان 15 خرداد هست حرکت کردن. اونجا تا حدی هم موفق شدن و حتی ماشین های آبپاش که اومده بود مردم رو متفرق بکنه اونها رو از دست مأمورین گرفتن و نزدیک شدن به محل رادیو و وقتی که رژیم صحنه رو سخت دید گروهی رو با تجهیزات کامل به میدان فرستاد و یک قتل عام جدی، یک حمام خونی رو در خیابان 15 خرداد راه انداخت که خب عزیزانی از جوانها و تعداد زیادی از افراد مسن در اینجا یا مجروح شدن یا به شهادت رسیدن و نزدیک ظهر بود که دوستان به من گفتن، مأموریت دادن که شما موظفی بری چون در پیشوا اقوام زیادی داریم و در اونجا هم 2 سال من تحصیل کردم، گفتن شما برید به اونها خبر بدید. من حرکت کردم، در چند مرحله نزدیک بود که گلوله هایی که به طرف من میاد من رو از پادر بیاره، خدا توفیق داد و من خودم رو به شاهراه مولوی رسوندم. در اونجا یک ماشین بنز 180 اون وقت که رسم بود بنز 180 اونجا ایستاده بود مشکی و من با او صحبت کردم و 25 تومن دو سره کرایه کردم و اومدم در پیشوای ورامین. بعد در پیشوا معمولا روز 12 محرم دسته بنی اسد حرکت میکنه و من وارد دسته شدم و نوعقان و مدداغ بالای چارپایه بود و برادری به نام حاج حسن مقدس هم پایین چهارپایه که کارگردان قضیه بود. به اونها اطلاع دادم که چه نشستید که امام عزیز ما رو دستگیر کردن و قصد شومی دارن که اگر حرکت نشه ممکنه امام از دستمون بره. بعد دسته حرکت کردن به طرف حرم و در حرم اونجا سازماندهی شد که من دیگه برگشتم به تهران، البته دنبال ماموریت‌های بعدی. این عزیزان هم در اونجا خب مجتمع شدن و کفن پوشیدند و هر کسی هم سلاحی داشت، حالا بیل و کلنگ و شمشیر و هر چی داشت به دست گرفتن و حدوداً قریب 18 کیلومتر 20 کیلومتر پیاده آمدن به پل باقرآباد که اونجا اون سرهنگ معدوم که یک ژاندارمری اون وقت در اونجا مستقر بود جلو اینها رو گرفت و دستور تیر داد و متاسفانه جاده هم فقط یه پل باریکی بود به نام پل باقرآباد، راه دیگری نداشت و که مردم بتونن بیان، در همونجا جلوشون بسته شد و تعدادی رو شهید کردن، بعضیا مفقود شدن، علی‌الظاهر همه جمعیت رو پراکنده کردن.
از غم دوست در این میکده فریاد کشم، داد رس نیست که در هجر رو خش داد کشم، بیداد که در محفل ما رندی نیست که برش شکل برم، داد ز بیداد کشم، روی تو نشیز دگری بار هجران و مثال به دل شاد کشم، در غمت ای گل شادا به من، ای خسرو به من، جور مجنون ببرم چه فرهاد کشم، سالها می گذرن حادثه ها می آیم، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم.
امام را در زندان عشرت آباد در تهران نگه داشتند و سعی کردند از او بازجویی کنند. حجت الاسلام سید حمید روحانی، رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی.
وقتی رفتن سراغ امام برای بازجویی، امام بازجویی پس نداد، به طرف که قلم کاغذتو برد و برو بیرون، من نمیخوام اینجا بنشینی. دفعه دوم با هیئتی از دستگاه قضایی ارتش به حضور امام رفتند که ما آماده ایم برای اینکه پرونده رو تکمیل کنیم، شما باید محاکمه بشید. امام فرمود که چون استقلال قضایی در ایران نیست، من به بازجویی جواب نمیدم. گفتن بنویسید شما این مطلب را، که همین که میگی اینا بنویسید. امام در یک سطر نوشتن چون استقلال قضایی در ایران نیست، ما از بازجویی معذورم و بازجویی پس نمیدم. و در نتیجه نتوانستن در جهت محاکمه امام کاری انجام بده.
امام را از زندان خارج کردند و به منطقه داوودیه بردند، اما بعد از 9 ماه بازداشت شاه مجبور شد امام را آزاد کند. بعد از 7 ماه از آزادی امام، شاه قانون کاپیتولاسیون امریکایی ها را امضا کرد. مهندس مرتضی نبوی.
حضرت امام یک نگاه بسیار جامع و عمیقی داشتن، یعنی باید گفتش که یک سیاستمدار بی‌نظیر هم بودن. ایشون نمیخواستن که قدرت ایران کاهش پیدا کنه و ذلیلانه تحت سلطه آمریکا در بیاد. حتی اول با شاه طوری صحبت کردن که تو خودت میتونی باشی، ولیکن خودت باشی و به ملت تکیه کنی، زیر بار سلطه آمریکا نری، آمریکا رو نیاری سر مردم سوار کنی. منتها خب او گوشش بدهکار نبود. پس حضرت امام در حقیقت با کاپیتولاسیون که مخالفت کردن، مخالفتشون با وابستگی بود، یعنی به هیچ وجه وابستگی رو برای یک کشور اسلامی نمیپسندیدن. میگفتن ولو این که شاه قراره در اینجا حکومت کنه، ولی که نباید وابسته به اجانب باشه، و ضمناً با استبداد او هم مخالف بودن. یعنی میگفتن که در مرحله اول برای اتمام حجت باید این دو عنصر نباشه، یکی وابستگی به اجانب و دیگری استبداد. بعد از اونی که اتمام حجت کردن، به این نتیجه رسیدن که با این رژیم شاهنشاهی نمیشود در این کشور استقلال و آزادی رو به ارمغان آورد. ولذا 3 تا استراتژی رو امام تعریف کردن. در سطح کشورمون گفتن شاه باید برود، در سطح منطقه گفتن ریشه بدبختی ها زیر سر اسرائیل هستش، و در سطح دنیا آمریکا رو اون زمان که 2 قطبی بود به عنوان ریشه بدبختی دنیا معرفی کردن.
بعد از سخنرانی امام ایشان را بازداشت کردند، به فرودگاه بردند و به ترکیه تبعید نمودند. چهارراه استانبول. حجت الاسلام سید حمید روحانی، رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی.
دوران تبعید در ترکیه رساله را با رسالت همراه می سازه. تا اون زمان رساله های عملیه که در دست مردم بود فقط محدود بود به عبادت، طهارت و نجاست، نماز، روزه. امام کتاب تحریر الوسیله را در ترکیه می نویسه، در کنار مسائل طهارت و نجاست و عبادت مسائل سیاسی رو مطرح میکنه. در اونجا می‌نویسه هر گونه همکاری با حکومت ظالم برخلاف اسلام هست، شرعاً جایز نیست. تبلیغ برای حکومت ظالم جایز نیست. وارد شدن در حکومت ظالم جایز نیست.
و اما نجف. حجت الاسلام سید محمود دعایی.
شورای امنیت وقت که در زمان نخست وزیری اقبال ظاهراً بود، منوچهر اقبال، به این نتیجه می‌رسن که امام رو تبعید کنن نجف. این دو فایده داره. یه فایده‌اش این هست که در بین مقلدین امام و علاقمندان امام اینطور مشهور میشه که امام در یک نقطه مطلوب در حوضه علمی نجف در جوار حضرت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و به هر حال مشغول زیارت و عبادت و تحصیل و اشتغالات علمی خودشون هستن. و از طرفی حوزه علمی نجف به دلیل فاصلش از ایران و حساسیتی که رو حکومت عراق داشته، اون حوزه از مسائل سیاسی فاصله داشته.
زهرا مصطفوی، دختر امام رحمت الله علیه.
اون زمان البته من خیلی جوان بودم و بچه کوچیک داشتم. سفارش خود حضرت امام هم بر این بود که من گرفتار نشم. سواک خیلی ما رو تعقیب میکرد، خیلی حتی در منزل میامد، ما احساس میکردیم ما رو تعقیب میکنه. نقش ظاهری اصلا نداشتم، اما در پخش اعلامیه هایی که بود خودم میرفتم خدمت ایشون نجف بودم. موقعی برگشتن به من نوار میدادن، میآوردم میدادم اینجا به یکی از دوستانشون برای تکثیر.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کردیم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کردیم، چه خطرها کردیم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای خوبان شود رنج دوران برده ای رنج دوران برده ای ما برای چه سفرها کرده ایم چه سفرها کرده ایم ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم چه خطرها کرده ایم ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم خون دلها ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم رنج دوران برده ایم
سالها که به عقب برگردی و رد تاریخ رو پی بگیری میرسی به جایی دورتر از وطن نوفل و شاتو خیابان نوفل و شاتو
تمام کشورهای دنیا از چپ و راست تمام ابرقدرت‌ها علیهتون موضع گرفتند. شما در بین کشورهای حاکم بر جهان یک دولت دوست به این ترتیب ندارید. چرا اینجوره؟
برای اینکه یک دولت بی‌تمنی است. ایران یک مملکتی است که دارای مخازن زیاد است و از اطراف اصحاب طمع به او رو آوردند. حالا که ما میگیم که میخواییم برای خودمون باشد این منافعمون، البته اونها مخالف با ما میشن. اونهایی که اظهار مخالفت کردند خب معلومن کیا هستند. یکی دولت آمریکا هست که نفت ما را میخواد مجانی ببرد، یکی دولت شوروی است که گاز را میخواد ببرد، یکی دولت انگلستان است که از هر دو میخواد.
امام در روز عاشورا دعوت به راهپیمایی همگانی کرد تا در آن مردم نظام شاهنشاهی را از بیخ و بن بکنند و این تیر خلاصی بود به رژیم پهلوی و محمد رضا پهلوی.
محرم من دستور دادم به